سلام، اینجا هزار تو است و شما شنونده یکی دیگر از اپیزودهای این پادکست از رادیو فردا هستید. من نگین صادق پور هستم
و من میرویس رسولی.
میرویس جان، چند وقت شده که من از خودت هیچ سوالم نمیپرسم در پادکست، اگر متوجه شده باشین قصر در رفته اینو نشده که ازتان سوال بپرسم. هزار تو و داستانایی را که مشنوی چقدر برات جدید است میرویس جان؟
من زیادتر وقت مثلا این داستانای مهاجرین افغان را در ایران از طریق شبکه اجتماعی به حساب دیده بودم و گوش میکردم و اینجا مستقیم درد دلشان ما خودم اینجا میشنوم و برام واقعا بسیار دردناک از بعضی داستانا. امیدوارم که این مشکلات در چه زودتر حل شد.
بله میرویس جان، ما در پادکست هزار تو کلان میپردازیم به مشکلات مهاجرین افغانستانی در ایران. نه تنها مشکلات، یگان دفعه مثلا بعضیا بودن که زندگی در ایران باعث شده بوده که آینده بهتر داشته باشن. در ادامه مشکلات مهاجرین افغانستانی در این اپیزود قرار شده بپردازیم به یکی از مشکلاتی که پناهجویان افغانستانی در ایران دارن که او از پیدا کردن مسکن کلان و برای تمام مهاجرین پیش میآید. اما در این اپیزود ما مشخصا میپردازیم به سختی‌هایی که دختران مجرد اهل افغانستان در پیدا کردن مسکن یا خانه به او روبرو میشن. یک تعداد از دانشجویان افغانستانی که بعد از سقوط افغانستان مهاجرت کردند به این نوع مشکلات برخوردن و شاکی بودند. ما امروز یکی از دانشجویان دختر که در پیدا کردن مسکن به بنبست خورده را با خود داریم. ازش میپرسیم در موردی که چه تجربه هایی داشته و در نهایت ای که چگونه مکان را برای زندگی پیدا کرده.
نگین جان، مهمان امروز ما یک محصل و یک خانم فعال مدنی است که نمیخواهد هویت اصلیش فاش شود، اما مسائل بسیار مهمی را با ما شریک می‌سازد.
سلام و خوشحال هستیم که شما را با خود داریم.
سلام خدا، سلامت باشین نگین جان. ما هم سلام خدمت خودت، خدمت میرویشان و جمله ایزایی که شنوندی برنامه شما هستن تقدیم میکنم و خوشحال هستم از اینکه امروز فرصت دادین تا لحظاتی با شما و با شنوندای خوبتان باشیم.
چند سال میشه که در ایران مهاجر هستین؟
سلامت باشین میرویشان، من تقریبا یک نیم سال میشه که به کشور ایران مهاجر هستم و با مشکلات در اینجا دست پنجه نرم میکنم.
اولین بار چطور متوجه شدین که شما به عنوان یک مهاجر و یک دختر مجرد ای اجازه را ندارین که خانه اجاره کنین؟
من واقعا قبل از اینکه وارد ایران شوم نگین جان، من به این باور نبودم که دخترها مثل افغانستان در اینجا مثلا محدودیت های خود دارن و در اینجا به خاطر از اینکه خانه داشته باشن با مشکلات اینا مواجه میشن. من از افغانستان اومدم، در اوایل یک ماه خانه فامیلا بودم و بعدش دنبال خانه گشتم و همون زمان من حس کردم که به خاطر از اینکه من یک دختر افغان و یک دختر مجاله هستم نمیتونم که خانه باید اجاره بکنم و یا خانه بگیرم. دیگه تقریبا یک نیم سال شد و اون روزی که من تازه با این مشکل مواجه شدم تا امروز هم به ذهن و قلب من حک شده و فراموش نمیکنم. خودم البته مراجعه کردم، چون وقتی من در هر زهن ما میرفتم اونا هم دلایل خود داشتن، مثل از اینکه تو مجرد هستی یا محرم نداری یا دلایل دیگه ما بر تو خانه نمیدیم.
حدود چند جا مراجعه کردین و در نهایت کجا مستقر شدین؟
مناطق مختلف و رفتیم بازدید کردیم، راهنمای مختلف را دیدیم. تخمینا گفتن میتونم شاید خیلی جاها بوده و حالا من متاسفانه که در یکی از خوابگاه ها در یک شرایط خیلی بدی البته میگه جان به سر میبرم. وقتی من خوابگاه اومدم قانونی بودم، ویزا داشتم که من اینجا اومدم و مانم مایی 3 میلیون تومان باید پرداخت بکنیم و یک مقداری هم ما قبل از قبل پیشکی میدیم تا یک باز ما هر موقعی که از خوابگاه برایم پول یک پیشکی دادیم و بر ما داده میشه.
آیا برای دختران مجرد ایرانی هم این مشکلات پیش میاد یا تنها برای مهاجرین افغان؟
البته به مردم خود ایران هم هست، اما خیلی محدود است. من خودم شاهد هستم و میبینم که خیلی دختر خانمای ایرانی هستن که اینجا خودشان چی یک نفر باشن چی دو نفر تنها یا هم با دوستایشون خانه دارن زندگی میکنن و این مشکلات فقط در قبال دخترای افغانستانی است. میرویس
در جواب سوالت باید ایران بگویم که تا جایی که من معلومات دارم زنای متأهل در ایران قوانینی در جمهوری اسلامی وجود داره که اجازه ندارن بدون موافقت همسرشان در مکان یا خانه زندگی کنن. تنها جایی که اجازه دارن اونجا زندگی کنن جایی است که توسط همسرشان برشان تهیه شده یا به نامشان شده. در غیر او قانونی اجازه ندارن. ولی در مورد مسئله دخترها فکر کنم زنان مجرد بالاتر از 18 سال میتونن راحت خانه بگیرن، اونایی که ایرانی هستن.
دقیقاً چون اکثریت کسایی که در ایران هستن خیلی هاشون اینجا از ولایت میان، چون کشور خودشون است و مردم خودشون است، خودشون میتونن ساده زندگی بکنن یا جایی را به کرایه و یا همین جا را بگیرن.
با جز از این مشکل به عنوان یک مهاجری با چه مشکلات دیگر هم مواجه شدین؟
یکی از مشکلات اینه که ما مهاجرین افغانی جدا نیم، موضوع ویزا هست. ما وقتی از افغانستان میایم ویزای ما اینجا نهایت 4 بار تمدید میشه و ما بعد از 4 بار نمیتونیم سفاره جویزه را تمدید کنیم تا یک ما پس دوباره افغانستان برگردیم. تقریبا 10 سال کم بیش میشه که فعالیت های فرهنگی داشتیم، فعالیت های رسانه ایم داشتیم و برای یک بارگی شما فکر بکنید که ما تمام این فعالیت های دستاورده یا کارکرده ایک داشتیم تمامش از ما گرفته شد و ایجا ما کدام مدرک یا اقامه بگویم یا و تو کدام سندی بر ما داده نمیشه که اصلا ما بتونیم راحت گشت و گذار بکنیم و به چشم یکی که ما اینجا قانونی هستیم دیده شد. ما اینجا میشه ادبا گفته و یا هم ما 4 بار یک باور کنه که اینجا ویزه ما تمدید میشه. وقتی ما دفتر کفالت میریم خیلی با یک برخورد زشت مواجه میشیم که آدم اینقدر متاثر میشه.
هر باری که ویزیتون تمدید میشه ویزه بر چقدر وقت میداشته باشین و بعد از 4 بار که وقت ویزایتون تمام میشه آیا شما کدام اقامت کدام برگه چیز دریافت میکنین یا نه؟
راه دیگه متاسفانه وجود نداره و اقامه گرفتن اینجا کار ساده نیست، فقط باید راههایی باشه یا یک مقدار پول خیلی گزافی هست نگه اینجا باید پرداخت بکنی و اینجا بتانی اقامه بگیری. در غیر از اون فقط 4 ماه میتونی تمدید کنی و هر بار چون یک ماه خود پاسپورت دفتر کفالت قید میشه و بعد از یک تمدید میشه 2 ماه. در هر بار تمدید فقط 2 ماه میتونی تمدید بکنی و بعد از اون دیگه وقتش تمام میشه و راهی جز این که تو باید پس برگردی نمیتونی. ماهایی که نمیتونیم برگردیم مجبور و ناچار اینجا میمونیم. در مقصم غیر قانونی بوده و با گفته و با صدها مشکل دیگه.
زمانی که طالبان آمدن خودت در افغانستان بودی؟
بله، من افغانستان بودم.
از روزی که طالبان وارد کابل شدن بگو، از حست بگو، ای که کجا بودی، چی کار میکردی؟
من واقعا خیلی یک حس بد و خیلی یک حسی است که یادآورش یعنی آدم متاثر میسازه. اینجا من امروز روز یک سیمینار دایر میشد، میخواستم یک دیده از دوستا را معرفی بکنم که من بدبختم چون در موبایل آوازه بود که امروز یا فردا کابل سقوط میکنم. یعنی مثلا بیخیال بودم، تصورم نمیکردم. بعضی دوستایم که میگفتن مثلا امکان نداره کابل باید سقوط بکنه، چون قرار دلم پر بود. تا ای که به یک بارگی کابل گرفته شد و ما اون لحظه یادم نمیره که یعنی قرار ترس و شد کابل را فرا گرفته بود. نه تنها کابل را، در کل تمام نقاط افغانستان که ما حتی از خانه کوچه برامده نمیتانستیم. حتی دوکانه که نزدیکترین به خانه بود ما حتی تا اوجه میرسیم با فلر میرفتم. قرار یعنی همو ترس زور چی از اون لحظه سر متاثیر کرده بود.
بعد از اینکه طالبا آمدن و قوانین سخت گیرانه شان در برابر زن شروع شد که از او جمله ممنوعیت کار و تحصیل زنا بود، واکنش شما چی بود به عنوان یک زن که بیرون از خانه کار میکردین و درس میخواندین؟
واقعا خیلی متاثر شدم و فکر نمیکردم که یک اتفاق بسته و یکی از بزرگترین دلایل بود و یا در کل دلایلی که من باید بازگو بکنم و امی رژیم جدید بود، چون من خودم دختره بودم که سربالت خانواده بودم و امو معاشره که من معانق میکردم با امو فامیل امرار حیات میکرد و ما یک دفعه که تمام حق ما از من گرفته شد و در عبس خانگی بسر می بودم مجبور شدم که ما به کشور ایران مهاجر شدم. و نگه جان خیلی سخت است که آدم از وطن خود از عزیزای خود دور شد و ما تقریبا یک نیم سال بعد از اینکه رژیم تغییر کرد یک نیم سال در افغانستان بودم و اما یک نیم سال ما در عبس خانگی بسر می بودم. اما هر باره که ما میخواستم علنی یا آشکارا ما صدای خود بلند بکنم سرکوب میشدم و چیزای خبرای میشنیدم که باید فعالیت نکنی، از فعالیتای خود دست بکشی. فضا اوج بر من اینجا بسیار زیاد قچ داد، خیلی خبرهای خیلی تماسایی برام میامد که تو باید فعالیت نکنی. ما مجبور شدم که ایران بیایم و فعالیت ها و کار کرده و امو بلند کردن صدای خودم ما عزیز داشته باشم. با خودم یک بار دستگیر شدم اینجا و اتفاقات بر خودم رخ دادن و تا من وقت گرفتارم شدم تا امروز هم هیچ کس البته خبر نداریم. امروز از طریق رسانه‌ش خیم بازگو کنم و امروز هیچ کس خبر نداشت که من گرفتم. فقط یگانه تماسی گرفتم با پدرم تماس داشتم. با پدرم فقط گفتم اینکه یک اتفاق رخ داد، من گرفتن بیا. پدرم باز با زودترین فرصت خود رسوند تا اینکه چند ساعتی من توقیف بودم و یک سلسله سوالات یا مو گزارش های کنو از خودم و از پدرم گرفتن و از اینکه من باید دوباره فعالیت نکنم و اگر فعالیت کنم شاید اتفاقاتی بدتر و بدتر بر من افتاد. فقط یک روز و بعد از اون تعدیداتشون من امروز که تا اینجا هستم اینجا یک سلسله واکنش هایی هست اینجا که مثلا فعالیت نکو یا فعالیت های تبست کن میجام برای ما محدودیت هایی هست و ما اینجا نمیتونیم که کشور ایران کشوری است که تحت تحریم است و ما اینجا آزاد نمیتونیم صدای خود بلند بکنیم. اینجا هم ما در فضای پربسته میشه صدا بلند کردیم.
در حال حاضر چی مصروفیت دارین؟ چون قبلا اشاره کردین در افغانستان خبرنگار فعال مدنی بودین.
خب دقیقاً بله، ما در افغانستان فعالیت های رسانه‌ای داشتیم، فعالیت های فرهنگی ما ویجام هستم آنلاین میراجان اکس سلسله فعالیت ها و کارکردهای خود دارم و بالایشان کار میکنم. برنامه‌ای بزرگتر دارم که ان شاء الله بتونم برنامه‌ای که دارم برسم و عملی بکنم.
خواست شما از سازمان های حقوق بشری درباره تغییر افزای کنونی مهاجرین افغان در ایران چیست؟
دیروز در یک از برنامه‌ام اشتراک کرده بودم. برنامه به خاطر زنای افغانستانی مقیم ایران بود. یک تعداد خواستار از این شدند که دخترای افغانستانی مثلا کارگاهی حیاتی یا هم کارگاهی صنعتی یعنی بخشا باید افتتاح شود. پیشنهاد ما این بود که ما نمی‌خوایم به گذشته برگردیم. ما می‌خوایم پیشرفت بکنیم. به جای اینکه اینا زمینی ازیرا مساعد بسازند که کارگاهی حیاتی یا کارگاهی صنعتی بخشا را فعال بکنند، راهکارها را اینا پیش بگیرن که حداقل در به مکاتب، در به دانشگاه‌ها و روی دخترها باز شود. و یا هم بر ما حق داده شود حداقل ما بتونیم یک تعداد ما در دفاتر دولتی و یا شخصی کار بکنیم. ما نمی‌خوایم به گذشته برگردیم یا هم ما کار شاقه نمی‌خوایم. ما می‌خوایم پیشرفت بکنیم. متأسفانه سازمان ملل در ایران اصلا هیچ نوع کمک و یا حمایتی نکرده در قبال مهاجرین افغانستان. خود ما جمله کسایی بودیم بارها ما سازمان ملل رفتیم اصلا از دان دروازه اجازه زیر نمیده که تو باید داخل بری، یک شماره نمیده که دو شماره باید تماس گرفته بری، اون شماره هم اصلا بارها تماس میگیری هیچ اصلا تماس وصل نمیشه. واقعا خیلی کم توجه هستن در قبال مهاجرین افغانستانی سازمان ملل. به مراتب شاید کشور ترکیه و کشور پاکستان سازمان ملل خیلی خوب باشه، حداقل ما از دوستایی که شنیدیم باشون فرصت داده میشه که وقت ملاقات بگیرن، برن نظری صحبت بکنن یا کیسایشون بررسی شون. اما ایران متاسفانه کشوری هست که بر ما اصلا تو کدام وقت داده نمیشه و ما خودم در یک نیم سال بودیم ما سازمان ملل کدام حمایت، همکاری، کدام چیزی ندیدیم. فقط خواست معمی است که اینا حداقل مهاجرینی که در کشور ایران هستن صدای ازیا رو بشنوند، برای ازیا البته اینا برنامه‌ای داشته باشن که بتونن اینا یک پیشرفتی در زندگیشون ایجاد شه. چون کسایی در ایران هستن کل سنفیرند به شمال خودم بی سرنوشت هستن و در یک آیندی بنبست اینا زندگی میکنن.
گرختم رفیق از خودم، گرختم از سر زمین به سر و رویای رختم، از آسمانی که نقاب خاکستری داشت، از فصلی که بعد از دشت بره داشت، از خورشید که میدید آزادی اسیر است، چشمه ها و گنجشک گرفتار کویر است، اونجا که آدمی منای دگر داشت، نقشه هایش همه نقشه در و دری داشت. گرختم با رگ باری از گلوله در پشتم با خطوط خانه
در کلاس پنجم که بودم ملایی داشتیم که به ما درس دینی میداد. اسمش ملا فتح‌الله خان بود، مردی چاق و خپل، آبلرو، با صدای نکره. برای ما در مورد فضایل زکات و فریضه حج داد سخن میداد، طرز به جا آوردن نمازهای پنجگانه را یادمان میداد و وادارمان میکرد که آیه های قرآن را حفظ کنیم، با اینکه هیچ وقت معنی کلمات را برای ما نمی گفت. یک روز گفت که اسلام مشروب خوردن را یک گناه کبیره می داند. کسانی که مشروب می خورند باید در روز قیامت حساب پس بدهند. آن روزها در کابل شراب خوردن کاملا عادی بود، به خاطر آن کسی را در ملای عام شلاق نمی زدند. اما افغانی هایی که اهلش بودند محض احترام دور از چشم بقیه می خوردند. مردم ویسکیشان را به اسم دوا توی پاکت‌های قهوه‌ای رنگ از دواخانه‌های معین می‌خریدند. پاکت را یه جورای قایم می‌کردند و از مغازه بیرون می‌آمدند. بعضی وقتا هم نگاه‌های تحقیرآمیز و ناخوشایند کسانی را به خود جلب می‌کردند که از سابقه چنین خرید و فروشی در آن مغازه خبر داشتند. توی اتاق مطالعه بودیم که به بابا گفتم ملا فتح‌الله خان توی مدرسه چه درسی به ما داده؟ بابا داشت برای خودش از توی گنجه‌ای که کنج اتاق درست کرده بود ویسکی می‌ریخت. خوب گوش کرد. سری جنباند و جرعه‌ای از مشروبش را خورد. بعد توی کاناپه چرمی فرو رفت. لیوانش را که گذاشت کنار، بلندم کرد و نشاند روی پاهایش. احساس کردم انگار روی دو تا تنه درخت نشستم. نفس عمیقی کشید و از بینیش هوا را بیرون داد. فشفش هوا لای سبیل‌هایش انگار تمامی نداشت. خودم هم نمی‌دانستم که دلم می‌خواهد بغلش کنم یا از ترس جانم بپرم پایین و در بروم. با صدای کلفتش گفت: می‌بینم چیزهایی را که در مدرسه یاد می‌گیری با آموزش حقیقی قاطی کرده‌ای. اما اگه حرفهایش درست باشد، با این حساب شما گناهکاری بابا. تکه یخی را زیر دندانش فشرد. می‌خوای بدانی در نظر بابایت گناه چیست؟ بله، بابا گفت پس بگذار بهت بگویم، اما اول این یکی را یاد بگیر و خوب گوشهایت را باز کن. ببین چی میگویم امیر، تو هیچ وقت از آن ابلهای ریشو چیزی به درد بخوری یاد نمیگیری. ملا فتح‌الله خان را میگویی؟ بابا با تکان دادن لیوانش تایید کرد. یخها تلق تلق صدا کردند. همه ایشان را میگویم. جرعه سر کشید. خدا آن روز را نیاورد که افغانستان بیفتد دست اینها. خنده کنان گفتم: اما ملا فتح‌الله خان آدم خوبی به نظر می آید. بابا گفت: چنگیز خان هم همین فکر را می کرد. ولش کن، دیگر حرفش را نزنیم. تو در مورد گناه از من پرسیدی و من می خواهم جوابت را بدهم. گوشت با من است؟ زیر لب گفتم: بله بابا جون. چه لحظه شیرین و زودگذری نصیبمان شده بود. خیلی کم پیش می آمد که بابا با من حرف بزند. چه رسد به این که مرا روی پاهایش بنشاند و من چقدر احمق بودم که آن لحظه را هدر داده بودم. بابا گفت: خوبه، اما نگاهش حیران بود. خب هرچی ملا یادت داده ول کن، فقط یک گناه وجود دارد و سلام، آن هم دزدی است. هر گناه دیگری هم نوعی دزدی است. میفهمی چه میگویم؟ مایوسانه آرزو کردم کاش میفهمیدم و گفتم: نه بابا جون. بابا گفت: اگر مردی را بکشی یک زندگی را میدزدی. حق زنش را از داشتن شوهر میدزدی، حق بچه هایش را از داشتن پدر میدزدی. وقتی دروغ میگویی حق کسی را از دانستن حقیقت میدزدی و وقتی تقلب کنی حق را از انصاف میدزدی. این چکیده ای از رمان باد بادک باز اثر خالد حسینی نویسنده ای افغانستانی بود. این کتاب در سال 2003 برای نخستین بار منتشر شد. این رمان علاوه بر این که نخستین اثر حسینی است، اولین اثر یک نویسنده ای افغانستانی به زبان انگلیسی نیز است. این کتاب جوایز متعددی دریافت کرده است و در سال 2005 جزء پرفروشترین کتاب‌های نیویورک تایمز بوده است و تا 2 سال پس از آن هم در این فهرست باقی مانده است.
بسیار برم جالب بود زمانی که این اسی از کتاب رو میخوندی و زیر خنده اینجا و اصلا لفظاتی که اونجا استفاده کردی برم از خنده دار بود.
قسمت هایی بود که خط به خط باید خوانده میشد، از خود کتاب بود نمیتونستم حذفش کنم.
دستی در نکنم.
قربانتان میرویس جان. تشکر میرویس جان از شما. کم کم رسیدیم به لحظات پایانی پادکست حضور تو. شما شنونده های عزیز هم اگر تجربه‌ای در مورد زندگی مهاجرت در ایران یا خارج از ایران دارید میتونید برای ما بنویسید.
تشکر از تو نگین جان. تشکر از شنونده های ما. پادکست حضور تو را میتونید در تمام پادگیرهای رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام پادکست فردا گوش کنید.